رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 22 اکتبر سال 2010 میلادی است. من سفرگل عالمی شما را استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. اینجا ساعت 9 شام است.
سلام شنونده گرامی، من خیرمان بقازاده شما را استودیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت ما حالا 6 شام است. برنامه را مثل همیشه با نگاه به آخرین خبرهای ساعت پی میگیریم. همکارم نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط چند خبر مهم. روزنامه‌نگاران تاجیک به پرزیدنت امام علی رحمان مراجعت نامه فرستادند. در تاجیکستان ماه نوامبر مجرای آب وخش را می‌بندند. روسیه گفته است با لوله گاز ترکمنستان پاکستان همراه می‌شود و آمریکا برای مبارزه با شورشیان در پاکستان به این کشور کمکی بیشتر می‌کند. امروز روزنامه‌نگاران تاجیکستان به نشانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت نامه ارسال داشتند. در آن آمده است: ما ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان از وضعی به وقوع آمده در محیط اطلاعاتی کشور اظهار نگرانی نموده، به شما همچون کفیل حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان واسطه‌های اخبار عامه مراجعت می‌نماییم. ظفر عبداللهیف رئیس مدیا الیانس و محیط و مؤسس خبرگزاری اوستا در این باره چنین میگوید:
ما
از پرزیدنت همچون کفیل قانون اساسی کشور خواستیم که این مسئله را بیاموزد و سطح پیشین آزادی سخن و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را برقرار کند. در مراجعت نامه آمده است: از 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی داخلی یعنی اوستا تجی و تاج نیوز تجی به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردید. در نیمه اولی ماه اکتبر چاپی سه هفته نامه مستقل فرش، پیکان و نگاه قطع شد. در نزدیکی یکی از پالایشگاه‌های سوختی اطراف پاریس شب گذشته تظاهر کنندگان با پلیس وارد زد و خورد شدند، زیرا پلیس تلاش داشت آنها را محاصره کند و بعد این طریق به تظاهرات آنها خاتمه بخشد. یکی از نمایندگان اتحادیه صنفی گفت تظاهر کنندگان را مجبور می‌کردند که آنها به کار برگردند.
Aujourd'hui, c'est les rafles sur nos acquis sociaux.
آنها امروز به درآمد اجتماعی ما دست دراز کردند، به نفقه ما، به تلاش های ما که حق اعتراض داریم. این لحظه های فاجعه آمیز برای دموکراسی ماست. هیچگاه هیچ وقت اعتصاب کننده ها را مجبور نمی کردند که به کار برگردند. این قابل قبول نیست رفیقان، قابل قبول نیست.
از 12 اکتبر همه 12 پالایشگاه نفت کشور دست به اعتصاب زدند و در فرانسه کمبود شدید سوخت مشاهده می شود. گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی سنگ توده دو مجرای رودخانه وخش ماه نوامبر بسته می شود. مجرای آب تغییر می یابد و آب از دو نقب آبگذر جاری خواهد شد. ایگور سیچین معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه در ترکمنستان اظهار داشت که شرکت دولتی گازپروم روسیه میتواند به ساختمان لوله گاز تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان بپیوندد. سیچین که در بازدید دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از ترکمنستان با وی همراهی میکند، درباره امکان پیوستن کشورش به ساختمان این لوله گاز صحبت کرد. قرار است هفته آینده رؤسای جماهیری روسیه و ارمنستان و آذربایجان برای حل مباحثات راجع به قره‌باغ کوهستانی به مذاکره بنشینند. دفتر سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان روز جمعه گفت که آقای سرکیسیان 27 اکتبر در شهر استراخان روسیه با دیمیتری مدودف و با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات میکند. روز جمعه هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت واشنگتن به پاکستان یک بسته نوی کمک 7.5 میلیارد دلاری پیشنهاد و از تلاش های اسلام آباد در مبارزه بر ضد گروه های تندرو حمایت می کند. خانم کلینتون گفت در مبارزه ضد تروریسم امریکا قوی تر از پاکستان متحدی دیگری ندارد. 7.5 میلیارد دلار کمک نظامی برای 5 سال آینده پیش بینی شده است.
تشکر به همکارم نور محمد خالزاده که ما را در جریان آخرین تحولات تاجیکستان و جهان گذاشتید. شنونده عزیز برای دریافت اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org یا ozodi.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و قبل از نگاهی مفصل به رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان به سرخط مطالب اصلی این ساعت توجه کنید.
کمیته 29 سپتامبر در مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان برای تامین آزادی سخن در کشور کمک خواسته است.
خبرنگاری تاجیک بعد بازدید از وادی رشت میگوید ساکنان این وادی از حساس و شکننده بودن سلو و سازش حکومت و نفران میرزا خوجا احمدوف هراس دارند.
ترکمنستان می خواهد به روسیه گازی بیشتر فروشد.
و اینچنین در ادامه برنامه من به شما شنونده عزیز راجع به یک رویداد مهم فرهنگی نشر دوباره نمونه ادبیات تاجیک صدرالدین عینی معلومات می دهم که مراسم معرفی آن امروز در دوشنبه در حضور ادبیات شناسان و ادیبان معروف تاجیک برگزار شد.
این همان پژوهش خیلی معروف اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک است که پیش از مرگ از جانب پسر او دانشمند معروف کمال عینی مرتب شده است. منظور من اخیرا و موضوع خیلی امیدوار کننده به نظر می رسد. سفرگل حتما فرصت مناسبی خواهیم داشت که در این باره مفصل تر صحبت کنیم، ولی حالا تحولات نوی اطراف کار کمیته 29 سپتامبر، کمیته که دیروز تشکیل شد. روز جمعه نمایندگان مطبوعات مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر به رئیس جمهوری امام‌علی رحمان مراجعت کرده خواستاری رسیدگی و کمک او در تامین آزادی بیان در کشور شدند و گفتند که خواستاری بازگردانی محیط کاری مطبوعات به حالت پیشینه هستند.
در مراجعه‌نامه خبرنگاران از پرزیدنت به عنوان کفیل حقوق کنستیتوسیونی شهروندان، از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخباری عامه درخواست شده است که وضع در اطراف مطبوعات مستقل به عمل آمده را مورد بررسی قرار دهد. همکاری ما میرزای سلیم پور خلاصه های اصلی مراجعه‌نامه کمیته 29 سپتامبر را ارائه می‌کند.
خبرنگاران تاجیک میگویند شروع از روز 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی وطنی avesta.tj و tajnews.tj به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردید. علاوه بر این از آغاز ماه اکتبر 3 هفتنامه مستقل فرش، پیکان و نگاه از چاپ ماندند. در مراجعه‌نامه اینچنین گفته می شود که مسئولین وزارت مدافع، کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت نقلیات، خدمات نظارت و تنظیم در صحه علاقه، روزنامه‌نگاران و نشریه ها را به اغواگری و همکاری با تروریستان محکوم کرده، حقوق ژورنالیستان را به فعالیت کسبی و حقوق شهروندان را به دسترسی اطلاعات پایمال میکنند. ظفر عبداللهیف رئیس خبرگزاری اوستا و یک عضو کمیته 29 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این نامه به پرزیدنت آنها همه مشکلات اخیر مطبوعات مستقل را خلاصه کرده از او خواستند که در فراهم آوردن فضای پیشین مساعد برای آزادی بیان در تاجیکستان کمک کند. از آقای عبداللهیف پرسیدیم که چرا مطبوعات مستقل محض از پرزیدنت کشور چون نفر آخرین و حل کننده در این مسئله انتخاب شده است، در حالی که امام‌علی رحمان نمی‌تواند از وجود تنش در روابط میان مطبوعات و نمایندگان ساختارهای دولتی بی‌خبر باشد. ظفر عبداللهیف در پاسخ گفت:
من شخصا فکر نمی کنم که این تنها امکانیت حل وضعی به عمل آمده بوده، ما باید تنها به او مراجعه کنیم. اما به خاطر اینکه در آینده به ما کسی از اطرافیان پرزیدنت نگوید که ما او را در جریان نگذاشتیم، این کار را میکنیم. از سوی دیگر این پیام است به جامعه تاجیکستان و خارج از آن که ما در حالتی به عمل آمده خاموش نیستیم و به یک اقدام قانونی و سازنده دست می زنیم. علاوه به این ما به نمایندگی های دیپلماتی کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و هم در میان خود مشورت ها دایر می کنیم که اقدام بعدی ما چی باشد.
ظفر عبداللهیف رهبری خبرگزاری نوستا همچنین گفت بسیار امیدوار است که در نهایت مسئله مطبوعات با کمک نیروهای داخل کشور حل خود را پیدا میکند و جامعه شهروندی و هم ساختارهای دولتی با پشتیبانی مطبوعات صدا بلند خواهند کرد و تاکید کرد که در صورت ادامه یافتن مبارزه آنها برای برقرار کردن محیط عادی آزادی بیان تنها از تدبیرهای قانونی غیر سیاسی و عاری از همه گونه تندروی کار گرفته خواهد شد. بعد از سر زدن مشکلی اطرافی محدودشوی دسترسی به سامانه‌های اینترنتی خبررسان و هم بعد حمله‌های وزارت دفاع به مطبوعات و متهم کردن آنها در کمک به تروریستان، نمایندگان مطبوعات مستقل برای رسیدگی به مشکل خود به مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات سید مراد فتایف هم مراجعه کرده بودند، ولی هیچ پاسخی از جانب او و یا دستگاه رئیس جمهوری تاکنون دریافت نشده است. ظفر عبداللهیف میگوید این یک برخورد سنتی مقامات تاجیکستان است و از این کار آنها ناامید نشده تلاش میکنند حرف خود را به پرزیدنت برسانند.
مراجعه کمیته 29 سپتامبر به پرزیدنت امام علی رحمان باید یادآور شد. شنونده ارجمند در ادامه برنامه در بخش سیمای هفته به وضع امروزه مطبوعات مستقل تاجیکستان حتما مراجعه میکنیم که در پس منظر رویدادهای اخیر رشت دچار چنین مشکلات چاپ و نشر شده. برخی سامانه های خبررسانی وطنی و خارجی در داخل کشور توسط اینترنت دسترس نیستند و اینچنین مورد فشار و حمله های برخی ساختارهای قدرتی قرار گرفتند.
اصلا خیرمان باید گفت ریشه مشکل یا به طرز دیگر گوییم همه چیز از آن شروع شد که مطبوعات مستقل بعد از سر زدن خشونت ها در شرق تاجیکستان و کشتار سربازان در دره کمراب با مسئله کمبود معلومات روبرو شدند. همه خطای تلفن و اینترنت با منطقه تا امروز مسدود باقی مانده. ساختارهای حفظی ترتیبات در پخش اطلاع از جریان عملیات ضد شورشیان به تنها منبع خبررسان تبدیل شدند. و اطلاع هم که از زبان آنها پخش می شود خیلی محدود و ناکافی است. خبرنگاران می گویند که همه معلومات دسترس از داخل منطقه یک جانبه بوده، سنجیدن درستی یا نادرستی این خبرها از راه های مستقل و بی‌طرف کار است بس دشوار.
بله و این در حال است که از شروع عملیات به قول مقامات یک ماه می گذارد. خب ولی به نشه از اپلوس که هنوز از تیر ماه سال گذشته چندین بار خبرنگارانش را به وادی رشت برای آموزشی و سفر برکرده است، این نوبت هم دست داد از داخل ناحیه غرم در پی صحبت با ساکنان محلی، نزدیکان میرزا خواجه احمدوف، فرمانده سابق مخالفین و یاوران او درباره تفصیلات مذاکرات حکومت با این فرمانده سابق گزارش تهیه کند. حیدر شادیف که روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته از ناحیه غرم دیدن کرده است، در صحبت با ما تأثیراتش را از سفر چنین قصه کرد.
نسبت به سفر پیشین، یعنی که تقریبا یک ماه پیش سفر کرده بودم، وضعیت خیلی آروم، نسبتا آروم، ولی تو هم در شهر حربیون بسیارم، خلق هم حاضر در تشویش است که احتمال است که ممکن خیلی تنگی شود، لیکن تا حاضرم باوری اونقدر فرا ندارم که مذاکرات و چیزها باز با تنگی انجام یابد. چرا که یک بار هم گفته بودم تین شد و شد، بعد معلوم شد که باز میرزا خواجه احمدوف با کف فرار کرد و با جنگ های ادامه دادن و برای همین حاضران قدر باوری پرا هم نیست در خلق. وضعیت 100% با تنجی انجام میابند.
شما درباره تفصیلات مذاکره ها و سازش میانی حکومت تاجیکستان و میرزا خواجه احمدوف چی میدونید؟
کتاره که با من یکی از نزدیکان میرزا خواجه احمدوف عالم و دیلوف اطلاع داد، در حقیقت برادر میرزا خواجه احمدوف و پسر بعد از اون که عملیات سر شد، عملیات حکومتی سر شد در کمراب، اونها بازداشت شده بودند، ولی بعد از مذاکرات همون روز مذاکرات اونها از اول پسرش و بعد روز مذاکرات برادرش از حبس آزاد کرده شدن گفتند. حالا هر دیشون هم در همون غرم استقامت کرده کار کرده گشتن.
بله، تفصیلات دیگر چی؟ جزئیات دیگری این سازش چی بوده میتواند به فکر شما؟
کتابی که علم دیلو با من خبر داد، اول در مذاکرات شخص میرزا خواجه احمدوف بود که قوه های حکومتی پورا از رشت برآورده شوند و او گفت که اون قوه هایی که در اونجا قوه های مخالفین، قوه تروریستی که در اونجا عمل میکنند در کمرو، و گفت که ما با قوه های خود میتوانیم اونها را از این منطقه دور نماییم، یا که اگر تسلیم شدن یا نشدن ما خود میتوانیم وای را سرکوب کنیم، لیکن نمایندگان حکومت با این شرط راضی نشدند و گفتند که اگر راضی باشد بیاید یک جایه همکاری میکنیم. میرزا خواجه احمدوف راضی شد با این شرط و حالا در وادی کمرو یک جایه با قواهای حکومتی زیلی تروریستان در عملیات اشتراک دارن با شاه اسکندروف یکی از راهبران حیف. علی مدلوف حاضر وظیفه اساسی چطوره که گفت حاضر اون صلحی که ما با یک دشواری با یک سازش آمدیم همین را نگاه داشتن است و می خواستیم که حاضر دیگر مسئله ها دیگر پرابلم ها را دیگر بررسی ننماییم برای اون که اون گپ هایی که در اونجا با اون نفهم هایی که در اونجا با وجود می آیند می توانند بر اون سازشی که حاضر وجود دارد یک کمی خلل آورد.
حیدر عادل در باره اون گروه هایی که حالا با نیروهای دولتی می جنگند چی ها گفت؟ اونها کی هستند؟ شمارشان چند است؟
شمارشان تقریبا هیچ کس هم نمی دوند. اول گفتن که تا صد کس هستن با وزیری کارهای داخلی گفتن که یک دو گروه هست با 20 نفره. حالا هم هیچ کس نمیدوند انیق. خود علی مدلوف هم در قربت یکم هم گفته بود که در منطقه احالی خودی رشت در اونجا یک گروه های کلان رو مشاهده ننمونده است. ندیدن.
اما در باره موجودیت خود شخصیت ملا عبدالله در اونجا مثلا هیچ شک و تردید نیست در فضای رشت؟
بسیاری ساکنین رشت نزدیکان میرزا خوجا احمدوف آنها گفتن که یگان کس حالا ملا عبدالله را در اونجا ندیده است و آنها هم باوری ندارن اونقدر باوری کنن ندارن که در اونجا ملا عبدالله خودش هست یا نیست.
بله.
یعنی که احتمال که ملا عبدالله در اونجا نباشد.
چیزی بود در همین سفر شما که بیشتر از هر چیز دیگر در ذهن شما در خاطر شما ماند؟
وقتی که از بازار غرم بر اومده استاده بودم دو دخترچه خورده را دیدم با یک مادری اونها بود بفکرم با هم کمی صحبت کردم گفت که وقتای جنگ سالهای 92-97 ما دیده بودم و فرزندهای ما ندیده بودن و ما آرزو داشتیم که فرزندهای ما دیگر اون روزهای وزنین را نبینند. ولی افسوس که گفتن که یک نشانه های همین در غرم کمتر وضعیت نسبتاً آرام ولی به هر حال اون جنگی اون میگذران این سو این سو نارومی حس می شود شب ها یک پرون پرون یکی در آوازهای تیر و بعد گفتم که من نمی خواستم که این فرزند هایم همین چیز ها رو بینن ولی افسوس که همین طور شده شده است. لیکن من شب و روز از خداوند دعا می کنم که روزی وزنی و وزنی تری همین دیدهی فرزندان و همین روزهایی گذشته باشد و در پیش فقط تینجی باشد.
تشکر حیدر شادیف خبرنگاری نشریه ازیا پلوس که تاثیراتش را از سفر اخیر به وادی رشت و دید و بازدیدها با شرکت داران عملیات ضد شورشیان و ساکنان محلی نقل کرد و شنونده عزیز همین لحظه گزارش همکار ما محمود شادی از وادی رشت به دست ما رسید که راجع به محیط امروزه ناحیه غرب و منطقه رشت به ما معلومات میدهد.
محبت فیوزوف سابق کارمند شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل و از رزمندگان پیشین اتحاد نیروهای مخالفین در منطقه رشت اخیراً سلاح خود را به حکومت تسلیم کرده است. او 28مین نفر است که پس از شروع مذاکرات نهادهای قدرتی با میرزا خوجا احمدوف سلاح به زمین می‌گذارد و به حیات آسایشته برمیگردد. محبت فیوزوف در کوههای زادگاهش در رای کمراب پناه می‌برده است. خود محبت فیوزوف که امروز میرزا خوجا احمدوف سابق فرمانده مخالفین را در مرکز ناحیه را شهرک غرم همراهی میکرد از شرح تصمیم خود خودداری کرد. در همین حال بازگشت باز یکی از سابق رزمندگان مخالفین به زندگی آسایشته و گشت و گذار او در مرکز ناحیه امید و باوری مردم به آرامی و ثبات را بیشتر کرده است. رحیم جان ساتوروف یکی از ساکنان محلی میگوید
همین را ما میبینیم در قضی کوچه میگردند همه آزاد همه شکر میکنیم که چنجی امنی شده همه خلق یکدیگر فهمی کردند چنج گشته سودیم شده.
همزمان برخی از ساکنان دره کمراب گفتند تای روزهای اخیر یک چند پاسگاه نیروهای دولتی در این دره برداشته شده است اما با دنبال این در پایان روستاهای جماعت نصرت الله مخصوم واقع در مسیر غرم نواباد یک چند پاسگاه نو تأسیس داده شده است. مسئولین این پاسگاه سبب تأسیس آن را جلوگیری از امکان ورود افراد مسلح به دهات این جماعت ارزیابی کردند. ولی سکینه یک ساکن این موضع از تأسیس پاسگاه های نو و سر و صداها درباره امکان ورود افراد ناشناس اظهار تشویش کرد.
همیشه هم تدر تشویشی بدم که خوب نبر توپگایی را که یکی اگان گپ خوار را خود نشوه یک جمعی سنوستیم و یورمی سو پیان کی نیستن دنیس میشه و آدم تلقاو میشه وقتم شوه دلیوی نشتیمه برسین بریم برو امی گوه مولا نگه همی کردم ایده شوش بخدا نمیتونم ای ترسا که یک تا یک هم ازن یک تا یک هم ازن نکی یک هم گم نیست اینو تینجی و امانی
در همین حال وز در نوحیه رشت آرام است و بجز حضور برخی از نظامیان نشانه از ناآرامی های اخیر به چشم نمی رسد و در حالی که ثبات و امنیت به منطقه رشت برمیگردد اما همانو ارتباط تلفنی به این ناحیه برقرار نشده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت، دوشنبه.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. اخیراً رئیس جمهوری روسیه دمیتری میدویدیف با یک سفری دو روزه از ترکمنستان دیدن کرد. طبعاً در محور دیدار و گفتگوهای او با همتای ترکمنش قربانگلی بردی محمدوف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنوودسکی سابق مسائل انرژی قرار داشت.
و حالا در این زمینه ما گزارشی همکارم میرزای سلیمپور رو میشنویم.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنوودسکی سابق و بزرگترین بندری ترکمنستان در ساحل بحری خزر در پی مذاکرات با همتای ترکمنش قربانقلی بردی محمدوف گفت موضوع انرژی جزء کلیدی همکاری های این دو کشور باقی میماند و هر دو جانب آمادند همکاری های خود را در این بخش و هم در رشته نیروی برق ادامه دهند.
بحر خزر ثروت ماست و ما خود قادریم تمام مشکلات و مسائل رشد همکاری های حاشیه بحر خزر را حل کنیم. ما از 5 کشوری حاشیه این بحر مسئول آن نظام حقوقی هستند که در رابطه با ثروت های طبیعی این قلمرو عمل می کند و یا در آینده تهیه خواهد شد.
در این ملاقات قرار شد که نخستین همایش روسیه و ترکمنستان در مسائل فناوری های نوین و نوآوری ها در سال آینده 2011 در اشقابات برپا کرده شود. اما باز هم توافق اساسی این دیدار روی مسئله گاز بود و ترکمنستان گفته است برای افزایش صادرات گازش به روسیه آماده است. ترکمنستان در سابق سالانه به روسیه تا 40 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکرد. شرکت گازپرومی روسیه گاز ترکمنستان را سپس توسط لوله هایش به اروپا برده همچون مال خود با قیمت های بالاتر به فروش میزد. ولی به دنبال کاهش قیمت ها در بازار انرژی جهان که منجر به افت به شدت نرخ گاز هم شد، فایده این معامله با ترکمنستان را برای گازپروم ناچیز و حتی زیان آور کرد. به این دلیل سر از ماه اپریل سال 2009 این شرکت با بهانه صدمه در لوله گاز گازپروم واردات این نوع مواد سوخ از ترکمنستان را قطع کرد. این عمل باعث تنش جدی در روابط مسکو و اشقابات شد. اشقابات صراحتا صدمه فنی در لوله گاز را بهانه سازی نامید و جانب روسیه را در نقض قرارداد امضا شده و سرپیچی از اجرای تعهداتش عیبدار کرد. جوناتان شتر مدیر برنامه های گاز در پژوهشگاه مطالعات انرژی اکسفورد میگوید
تای 8 ماه ما شاهدی از کار ماندن این لوله گاز بودیم و از ماه اپریل تا دکبر گاز ترکمنستان به روسیه نرفت. این ترکمنستان رو مجبور کرد روی بازارهای دیگر فکر کند چون که آنها نمی توانستند به گازپروم اعتماد کنند.
اشقابات می گفت از کار بازماندن این لوله هر ماه به جیبش تا 1 میلیارد دلار خسارات وارد می کند. از این رو دمیتری مدویدوف وقتی در ماه دکبر سال گذشته بار اول به ترکمنستان آمد، فضای روابط دو کشور بر سر این قضیه خیلی ابرالوده شده بود. با دنبال آن سفر روسیه واردات گاز از ترکمنستان را از سر گرفت، ولی در حجم همگی 11 میلیارد متر مکعب در سال که چیزی در حدود 30% از آن 40 میلیارد متر قبلی و تنها ششک آن 65 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است که در ایام به آسمان رسیدن نرخ گاز شرکت گازپروم سالانه از ترکمنستان می‌خواست. اما طی این کمتر از یک سالی که از آن سفر رهبری قبلی مدودف سپری شده است، ترکمنستان توانست خطوط صادراتی گازش را خیلی تقویت کند و اکنون دو لوله نو و بزرگ انتقال گاز طبیعی با چین و ایران را در اختیار دارد که البته زبان اشق‌آباد را در بحث مسائل گاز با مسکو خیلی دراستر میکند.
بررسی همکاری ها در رشته گاز و انرژی ضمن بازدیدی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از اشق‌آباد. دادگاه نظامی ولایت ختلان دو نفر منصبداران نیروهای مرزبانی امنیت را برای قاچاق مواد مخدر روانه زندان کرد. یکی از آنها به مدت 17 و دیگری به 12 سال به زندان روانه شدند. به گفته دادستانی این منصبداران مقامات نیروهای مرزبانی همچنین برای مساعدت در انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و بعد به دیگر کشورهای غربی مجازات شدند. موضوع را همکارمان در ولایت ختلان ناصر جانی مأمورزاده پیگیری کرده است.
دادگاه حربی ولایت ختلان دو کارمند مسئول نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان را بر اساس 4 بند کدکس جنایت کشور از جمله قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده از مقام خدمتی متهم دانسته آنها را برای مهلت‌های طولانی روانه زندان کرد. معاونان سابق رئیس دیدبانگاه سرحدی واحد نظامی مربوط به کمیته امنیت ملی در ناحیه 5 پراپرشیک محمد علی عبداللهیف و کاپیتان صدرالدین مرادعلیف با حکم دادگاه متناسباً 17 و 12 سال از آزادی محروم کرده شدند. به گفته دادرس مرافع لقمان رجبوف، افراد متهم با استفاده از وکالت‌های منصبی خود برای قاچاق و انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان به واسطه دریای 5 مساعدت کرده اند. ضمن اعلام حکم جناب رجبوف گفت:
سودی چنین در وقت تعیین جزام را بناوبر گرفتیم. سود شاملا خدمتیان حربی قشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان بودند. وظیفه خدمتی آنها از حفظ مرز و بوم این دولت عبارت بودند. آنها باید با قاچاق و سرحدشکنی و اشخاص امنیت دولت را خبردار میکردند مبارزه کنند، ولی آنها این همه را مد نظر کردند، منفعتهای مادی شخصی خویش را از آن همه بالاتر گذاشتند.
به ادعای مقامات دادستانی، افراد متهم که در واحد نظامی نزد مرزی در ناحیه 5 به حیث معاون سردار کار میکردند، از یک شهروند جمهوری اسلامی افغانستان 4.5 کیلو حشیش خریدند و برای هر یک کیلو این نوع مواد مخدر 150 دلار آمریکایی دادند. اما در میانه‌های ماه اپریل امسال، بعد از فروش مواد مخدر به یک ساکن ناحیه 5، افسران نیروهای مرزبانی بازداشت شدند. مقامات تفتیشاتی همچنین این فرضیه را نیز تحقیق کردند که تا کجا افسران بازداشت شده با ساختن به اصطلاح کریدور یا گذرگاه برای انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان مساعدت می‌کردند. آژانس ضد مواد مخدر ولایت ختلان گفته بود که در میان کارمندان نهادهای انتظامی و قدرتی کشور، افراد مساعدت کننده و همدستی گروه های سازمان یافته قاچاق برنیز هستند. باقی عبداللهیف، یک مسئول آژانس ضد مواد مخدر کشور، گفت پوشیدن است که بعضاً این گروه های سازمان یافته بین المللی با مساعدت و پشتیبانی ایده از کارمندان نهادهای قدرتی مواد مخدر را گردش میدهند.
البته هر یک گروه تشکل جنایتی شده به خاطر تکی شد تمام گرد اطراف رابطه های و مبلغ گذاری و سهم گذاری و قومی و یکی هست تا همه اندام معین کرد
و افسران محکوم شده به زندان در مرافع دادگاهی همدستی خود را به چنین گروه های سازمان یافته قاچاق بر رد کردند. با این وجود دادگاه آنها را از رتبه های نظامی و حقوق اشغال منصب های مسئول و فرماندهی در خدمات مرزبانی تاجیکستان محروم کرد. همچنین با حکم دادگاه اموال افراد محکوم به زندان مصادره گردیده، آنها در کلونیه های اصلاحی نظام شدید نگهداری خواهند شد. وکیلان مدافع حقوق عبداللهیف و مرادعلیف از شرح حکم دادگاه خودداری کرده، تنها همین قدر گفتند که با این حکم رضا نیستند و به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. سال گذشته هم در ختلان یک افسری مرزبان با قاچاق 8 کیلو مواد مخدر دستگیر شده بود. در سال جاری در قلمرو ولایت ختلان از جانب کارمندان مقامات انتظامی 448 کیلو مواد مخدر از گردش غیرقانونی بیرون کشیده شده، در رابطه با قاچاقبران 97 پرونده جنایتی افتتاح گردیده است. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با سالهای طولانی از آزادی محروم شدن دو مقام نیروهای مرزبانی که دست به قاچاق مواد مخدر زدند،
و با همین مطلب به نیمه اولی مجله شامگاهی امروز مجله نشر جنبستی مجله ما نزدیک شدیم. حالا نوبت پخش یک آهنگ خوب از شنونده عزیز. بعدی آن منو خیرامان مجله شامگاهی رو با مطالب جالب و مهمی رو پی میگیریم.
سیمستی شیشهی خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. صدا کردی ما قربانی صدایت، وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شام، منیم شام، مثل هر شام هستی، مستی، مستی، مستم. سیمستی، سیمستی شیشهی خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی، 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. دیدی بخانه، وای بخانه، بگو یارت سلام میرسانه، میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه، وای رسانه. منیم شام، منیم شام، مثل هر شام هستی، مستی، مستی، مستم. سیمستی، سیمستی شیشهی خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی، 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا در دوشنبه ساعت 9:31 شام از مجله خبری ما با یادآوری از مهمترین مطالب دیگر قسمت برنامه ادامه میکند.
سیمایی هفته، نشریه های مستقل تاجیکستان با مشکل چاپ و نشر و دسترسی اینترنتی با مخاطبانشان روبرو شدند.
موقع خاص اسفره در فهرست مکان های تجمع و گروه های شورشی ستیزجو و محافظان سنت های اصلی اسلامی.
در دوشنبه نمونه ادبیات تاجیک با پشتیبانی مالی بنیادی سارس نشر شد.
و حالا برنامه را با یکی از سربحث و سرتوجه ترین موضوع های این هفته، وضعیت مطبوعات مستقل تاجیکستان ادامه می دهیم. سیمای هفته از قبل نور محمدی خالزاده.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
قرار بود روز پنجشنبه شماره نوبتی نشریه نگاه چاپ شود و به دست خوانندگانش رسد، ولی بدون بال نشریه های فرج و پیکان این نشریه نیز از چاپ ماند. نشریه که 14 دکبر سال 2006 تأسیس یافت و تا به حال به تعداد 6000 نسخه به چاپ می رسید. این نشریه نیز در صفحات خود مثل نشریه های دیگری مستقل درباره حیات سیاسی و اقتصادی و وضع اجتماعی اهالی تاجیکستان مقاله ها نشر می کرد. مؤسسان این نشریه می گویند هر سال یک یا دو دفعه آنها در چاپ نشریه خود به مشکل دوچار می شدند و از چاپ ماندن شماره کنونی را مشکل نوبتی و شاید چون هر وقته گذرنده ارزیابی می کنند. ولی به چاپ نرسیدن شماره نوبتی نگاه و همچنان محروم ماندن نشریه های فرج و پیکان در چاپخانه دولتی شرقی آزاد و چاپخانه های دیگر، میان نشریه های مستقل و حکومت یک نفع فاصله به وجود آورده است. حالا این نشریه ها و سامانه های اینترنتی اوستا، تجک نیوز تجه، سنترال ایجرو و فرگنرو در تاجیکستان به محدودیت دچار شده اند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید در مرحله های دولت و نشریه ها از منفیت های ملی جانبداری می کردند و در این زمینه موضع گیری یکسان داشتند. در چنین مراحل دولت از خدمت نشریه های مستقل استفاده می کرد و همیشه این نشریه ها از اقدامی که به نفع مردم تاجیکستان بود دفاع می کردند. آقای قرشیبایف در این مورد چاپ مقاله ها درباره بند ماندن واگن های بار و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان و جمع آوردن سرمایه ها برای ساختمان نیروگاه برقیابی راغون را در نظر دارد، ولی آقای قرشیبایف میگوید چنین همکاری در یک ماه اخیر مشاهده نمی شود. چرا؟
در یک ماه اخیر منفعت های حکومت و منفعت های مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان با اندیشه نشریه های مستقل موافق نامدره. وقتی که در حادثه های کمراب 25 نفر نوجوانان کشته شدند که خیلی باعث تاسف است و این یک فاجعه برای ملت است، نشریه های مستقل از اقدام درست تحریزی نشده وزارت دفاع نظر انتقادی داشتند. قبل از این درباره پولکی شدن استفاده راه های تاجیکستان و پیدا شدن یک شرکتی که فقط با چیزانی پول مشغول است و نمیدانست صاحب این شرکت چیست و همیشه درباره سری تجارت حرف میزند و در نزد مردم تاجیکستان که حقوق انسانی آنها پایمال گشته است برای بی‌ملال سیاحت کردن و اقامت کردن در حدود جمهوری تاجیکستان یک مانع دیگر ایجاد شده است. از این قبیل مشکلات حرف زدند نشریه مستقل و همچنین درباره مبلغ های هنگفته که از جانب تلک و به کجا رفتن است به کسی معلوم نیست. چرا اینقدر نیروی برخی زیاد را استفاده میکند در صورتی که مردم تاجیکستان مواجه بحران انرژی هستند، ولی کسی نمیداند که از این استحصال الومینی به بودجه جمهوری چقدر وارد میشود و مبلغ های زیاد از این استحصالات بیرون از جمهوری تاجیکستان در مناطق آفشاری باقی میمانند. این چیزها سبب شد که حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد آزادی مطبوعات را نشریه های مستقل را در تاجیکستان محدود سازد.
آنگونه که آقای قرشیبایف و کارشناسان دیگری مطبوعاتی میگویند، مخالفت مطبوعات مستقل و حکومت از آن شروع شده است که شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان بعض روزنامه‌نگاران مستقل را در رابطه با رویدادهای شرق تاجیکستان متهم کرد و گفت آنها در صفحات نشریه های خود از تندگرایی حمایت میکنند. ولی ابراهیم عثمانوف کارشناس مطبوعاتی میگوید نقطه نظر وزیر دفاع را نمیتواند موضع گیری حکومت ارزیابی کرد.
گپ هنوز هم فقط تنها درباره مناسبت بین وزیر مدافع و واسطه های اخباری عامه می رود. این حکومت مرکزی تاجیکستان دخالت ندارد. وابسته به همین نشر چند روزنامه هیچ کسی چیز را من نکرده است.
با وجود این آقای عثمانوف می افزاید هر گونه مخالفت حکومت با مطبوعات قابل دستگیری نیست و آن می تواند سبب رنجش نیز شود.
هر گونه به همدیگر مخالفت کردن خواهید این لخواهی سببی دور شدن از همدیگر می شوند. این سببی رنجش از قدرت خود شدن از ممکن است.
خورشید عطاءالله سردبیر نشریه فرج میگوید همین نشریه های مستقل که اکنون در چاپ آنها محدودیت پیش آمده است درباره زدوبند های میان ازبکستان و روسیه درباره تاجیکستان مقاله ها چاپ کرده بودند و از دولت حمایت میکردند.
دلیل مشخص است که در دوام 19 سال استقلالیت فقط همین روزنامه هایی که امروز نشر نمیشوند
بله.
و این نایل شدند که صدایشان را تا کرمل رسانند و سزاوار در مخنک یک نوته بسیار شدید لحنی سفارت روسیه در تاجیکستان هم شوند. سلسله متریال هایی که من جمله در فرج زیر عنوان الو کرمل چاپ شده بود وابسته بود به گفته شنیده که میان پرزیدنت روسیه مدودف و پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در تاشکند دایر شده بود.
خورشید عطاءالله درباره محدودیت چاپ این سه نشریه فرضیه نوی را پیشنهاد کرد و با لحنی مسالمت‌آمیز گفت شاید در ساختارهای رسمی حکومت گروهی هست که می‌خواهد میان حکومت و نشریه‌های مستقل تخم نفاق کارد و همکاری هایی را که این نشریه ها با دولت داشتند از بین ببرد.
اینجا شاید موازه گیری بعضی از شخصیت های علاهیده یا گروه های علاهیده در حکومت تاجیکستان باشد که می توان چنین تخمین هم زد که آنها خواستگار آن نیستند که این مطبوعات از سیاست ملی حمایت کنند.
با وجود این، سازمان های بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات در یک هفته اخیر بارها به حمایت از نشریه های مستقل که در تاجیکستان زیر فشار آمده اند صدا بلند کردند. 18 اکتبر دونیا میعتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در وینای اوستریا در نامه به همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از تشدید فشار بر مطبوعات مستقل اظهار نگرانی کرد و چنین نوشت: بستن صفحه های اینترنتی، چاپ نکردن نشریه ها، تفتیش های مالیاتی و دادستانی نمونه جدی نقض عهده‌داری ها در بخش آزادی واسطه های اخبار عموم است که تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا دارد. گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس نیز این هفته گزارش سالانه خود را به نشر رساند و در آن تاجیکستان در زینه 115 قرار دارد. ولی الزا ویتال رئیس بخش اروپایی این مرکز گفت گزارش آنها تا ماه سپتامبر را در بر می گیرد و وضع آزادی مطبوعات بعد از آن بدتر شده است.
در اصل وضع کلی تاجیکستان نظر به نشاندادهای ایندکس امروز نشر شده آزادی مطبوعات به مراتب بدتر است، چون که مخومات چنین امکانات فشار را استفاده میکند که نمایندگان مطبوعات برای حمایت خود حتی در خارج پشتیبان نمییابند.
مظفر سلیمانوف مسئول امور آسیای مرکزی در کمیته دفاع از ژورنالیستان مقرش در نیویورک نیز این هفته با نظرداشت وضع پیش آمده در آزادی مطبوعات در صحبت با رادیوی آزادی این گونه اظهار نظر کرد:
سازمان ما از رویدادهایی که امروزها در تاجیکستان در پس منظر نظام مسلحانه شرقی آن کشور میگذرد، یعنی از آن ناوجه انتقادها و فشارها بالای مطبوعات آزاد، عمیقا به خشم آمده است. ما بسیار امیدوار هستیم که مراجعت ژورنالیستان به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش معینی به بار آورده پیش این رد و بدلها و حمله ها بالای رسانه ها را خواهد گرفت. حکومت باید درک کند که رسانه های مستقل در طرف آنها ایستاده اند. ژورنالیست حق دارد که سوال دهد و حکومت را برای عمل کردش تنقید کند.
در داخل تاجیکستان نیز مؤسسان نشریه های مستقل و سازمان های دفاع از آزادی مطبوعات وضع پیش آمده را خوب درک می کنند و آنها نیز برای حمایت از خود دست به اقدام زده اند. آنها روز پنجشنبه 21 اکتبر در یک همایش در شهر دوشنبه از تشکیل کمیته 29 سپتامبر خبر دادند. ظفر عبداللهیف رئیس مدیا الیانس و مؤسس خبرگزاری اوستا درباره هدف های این کمیته چنین گفت:
کمیته 29 سپتامبر سازمان для того чтобы восстановить прежний уровень.
کمیته 29 سپتامبر برای آن تشکیل شده است که سطح پیشینی آزادی مطبوعات را برقرار کند، آزادی های را که چند سال اخیر یا یک سال اخیر وجود داشت، ولی این آزادی ها به شدت در یک ماه اخیر محدود شد. هدف ما این است که نشریه های مستقل تاجیکستان دوباره آزادانه چاپ شوند، صفحه های اینترنتی محلی دوباره باز شوند و مانع نداشته باشند، پرونده های ناتمامی که بر ضد بعضی نشریه های مستقل وجود دارد، آنها نیز حل خود را یابند.
با این کمیته کدام نشریه ها و سازمان ها در آمده اند؟ نوریدین قرشیبایف یکی دیگر از سازمان دهندگان کمیته 29 سپتامبر چنین میگوید:
با حیات این کمیته نشریه هایی که امروز مشکلی چاپ دارند، یعنی نشریه راهبرای نشریه فرج، نیجا، پایکون، همچنین دیگر نشریه ها از قبیل نور زندگی، آزادگان، آسیا پلوس، سازمان های روزنامه‌نگاری از قبیل انجمن ملی وسطای اخبار عامه مستقل در تاجیکستان، همچنین دفتر حمایت حقوق بشر در تاجیکستان شامل هستند.
دونیا میعتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مطبوعات نیز در نامه خود به وزیر خارجه تاجیکستان مسئله نشریه های آسیا پلوس، فرج، آزادگان، پیکان و ملت را مطرح کرد که بر ضد آنها در تاجیکستان پرونده باز شده است. ادوارد آور، رهبری هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان نیز و روزنامه‌نگاران اظهار داشت که مبارزه بر ضد پدیده‌های تندگرایی در تاجیکستان نباید به حقوق انسان و آزادی سخن اثر گذارد.
و شنونده عزیز، این گزارش ویژه گفتار همکارم نور محمد خالزاده تحت عنوان سیمای هفته بود که با وضع مطبوعات مستقل تاجیکستان بخشیده شد. و حالا در ادامه برنامه شنونده عزیز گزارش داره از درباره وضع امروزی ناحیه و شهر اصفهان. دوباره رو میاریم توسط همین موضوع به ناآرامی ها در تاجیکستان. بعد از یک ماهی ترکیش خوجند، مقامات تاجیکستان انگشت اتهام را با سوی اصفهان دراز کردند. کارمندان امنیتی و انتظامی روز 21 اکتبر با پیاده کردن یک عملیات دو ساکن این محل را هدف تیر قرار دادند و اعلان داشتند که یکی از این نفران، نسیم جان اکرم، حمله انتحاری به بینای شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته در خوجند را طرح‌ریزی کرده تحت جستجو قرار دارد. ولی در پی همه این چی قرار دارد؟ همکار ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
ناحیه اصفهان 110 کیلومتری شرق خوجند یک منطقه از نگاه صنعتی پیشرفته تاجیکستان محسوب می شود. ساکنانش با زحمت پسندی و صاحبکاری و باغداری نام برآورده‌اند. آنها هنوز از زمان شوروی با میوه‌های خشک شکرین این محل در بازارهای آسیای مرکزی و قزاقستان و روسیه تجارت می کنند. میر عباس رجبزاده از مسئولین بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد به یک مخصوصیت دیگری این محل که قسمی عمده ساکنانش پایبند به شریعت اسلام هستند اشاره میکند. به گفته وی حدود 4,500 ساکن این محل به حزب نهضت اسلامی شامل گشتند که میان دیگر محل های سغد به مراتب زیاد است. آقای رجبزاده میگوید اما فشار بالای آزادی های مذهبی و حزبی ساکنان اصفهان تا سالهای اخیر باعث دلسردی و گرایش آنها به حزب و حرکت های تندرو شده است.
مردم اصلا اصفهان از ما بسیار بعضن اظهار اعتراض یا ناراضگی میکنن که شما به این پایمال کنی های حقوقی که امروز پایمال کرده میشد حقوق شما دفاع نمیکنی، همچه حزب سیاسی گفته، از ما هم اقدر ناراضی هستند. برای همین گروه میکنم که وقتی که خصوصا وقت های آخر یک چند کسا را به جرم های گناهگون بازداشت کردند و هنوز مثلا گناهشان معلوم نشده است، دیگر مثلا مسائل سطر و رونورپوشی دخترها در مکتب، مسئله ریش جوانان، من فکرم این جوانان را به غضب آورده که دیگر ما هم احساس میرند و به حزبای غیرقانونی دست میزنند.
مصاحبم افزود موقع جغرافی اصفهان که در وادی فرغانه بین سرحدهای سه کشور آسیای مرکزی جای گرفته است، این منطقه را در نظر حزب و حرکت‌های تندرو مذهبی مثل حرکت اسلامی ازبکستان مرغوب قرار می‌دهد و احتمال به همین سبب آن را میدان گسترش فعالیت خود قرار دادند. اما صبرخان امان اللهیف، معاون رئیس بخش فرهنگ حکومت شهر اصفهان، به این ادعا راضی نیست. آقای امان اللهیف جای پای پیدا کردن حزب و حرکت های تندرو در اصفهان را به پستی معرفت دینی برخی از ساکنان ربط می دهد، نه فشار بالای افراد مذهبی.
برای آموختن دین یکان خیلی شرایط آزل محدودیت نیست که همه چیز شرایطش هست، امکاناتش هست، کتابش هست، مسجدها درش شدگی، یکان خیلی محدودیت نیست که اینجا به یک سبب پیدا شود که گویا محکوم کرده استدن. این بسیم که یک کور کورونا رفتان کردنی بعضی مردم خوبه ها.
اما تند شدن افزا در اصفهان به زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان برمی گردد. آن زمان گروه از ساکنان این محل به اتحاد نیروهای مخالف دولت شامل گشته مقابل قوه‌های دولتی سلاح به دست گرفتند. برخی از آنها پس از انجام جنگ و برقرار شدن صلح و ثبات در رویخط افشودگان از سوی دولت جای یافتند و به زندگی آسایشته برگشتند. اما گروه کمشمار در رویخط افشودگان نام و نسب خود را پیدا نکرده، از ترس تعقیب مقامات قسمتی هم از این گروه در خاک افغانستان پناه بردند و به معلومات برخی از مقامات تاجیکستان به گروه حرکت اسلامی ازبکستان جلب شدند. تا کنون ده ها ساکنان اصفهان با جرم های منسوبیت به گروه های بیعت و حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت و کشته یا به مهلت های زیاد زندانی شدند. برخی از کارشناسان چنین برخورد شدید را نیز یک سببی اصلی افزایش نارضایتی قسمی از مردم اصفهان از مقامات و گرایش آنها به حزب و حرکت‌های تندرو به نشان اعتراض و مخالفت با شیوه برخورد نهادهای دولتی ارزیابی می‌کنند. یک نکته جالب دیگر در اصفهان آمیزش اسلامگرایی با گروه‌های جنایی و تلاش و مبارزه‌های آنها برای کسب نفوذ در بخش‌های مختلف تجارت و صاحبکاری است. اما کارشناس نبی الله سنتی میگوید در حال کنونی اصفهان دیگر آن موقع سابق اقتصادی و مرغوبیت خود را با امکانات فراوان جایهای کاری و ماهانه‌های بلند و زندگانی خوب در چشم ساکنان عادی از دست داده است.
اما یعنی یک امروز چیزی در فرده نگرانه ناامنه چون که این یعنی منطقه روحانی هم بسیار می شود در این خیلی نقطه سنواتی هست از یعنی حکومت بیشور با اهل دین با ملوانهایی که سخت ببر میکنن حتی نبخواه خودشون حتی با یعنی فرزندهشون در رسیه رفته زیست استقاله استقاله
مصاحبم افزود بیکاری و فقر قسمت عمده اهالی اصفهان را به سوی مهاجرت میبرد و احتمالاً تحت همین عامل طی سالهای اخیر به گفته برخی از مقامات حادثه های هم جای داشتند که برخی از ساکنان این محل دور از تاجیکستان در مردکاری روسیه به حزب و حرکت های تندگرا مثل حرکت اسلامی ازبکستان پیوستند و از آنجا به اعضای این گروه در اصفهان یاری های مالی و پولی می رسانیدند.
اصفهان مکان تجمع گروه های جنایت پیشه، تیزجو و پاسداران سنت های مذهبی وادی فرغانه. اگر خواستید شنونده عزیز نظر و اندیشه های خود را زیر این مطلب در سامانه اینترنتی آزادی نوشته کنید، نشانی ما azadi.org.
اصلا سفرگل همه حادثه های مربوط به ناآرام شدنی وضع و یا مشکلاتی مربوط به چاپ نشریه های مستقل مورد توجه خاص خواننده های سایت اینترنتی آزادی است. امروز میگوید مسئولان همکارمان افروسیابی سلطان.
دوام امروز خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی اساساً در موضوع های محدودیت ها در چاپ نشریه های مستقل و هلاکت دو گمانبر با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در اصفهان بحث ها را ادامه دادند. بیشتر از همه بازداشت چاپ هفته‌نامه های مستقل خوانندگان را نگران کرده است. فیروز از دوشنبه در این موضوع نوشته است که مطبوعات باید آزاد باشد، اما در نوبت خود روزنامه‌نگاران نیز باید آداب و اتیکای ژورنالیستی را رعایت کنند. اوکتام چنین نظر دارد که فشار بر رسانه های مستقل به آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی لطمه خواهد زد. ولی ارمایل نظر خوشبینانه دارد و با باوری میگوید بعد یک چند هفته به نشر این هفته نامه ها دوباره اجازت خواهند داد. فردوس در این بحث نظر جالبی نوشته است. دروازه های شهر رو میتوان بست اما دهان ژورنالیستان رو بسته نمی شود، گفته است او. فردوس در همنوایی با شاهنامه یک دو بیتی نیز ایجاد کرده است که میگوید زی ژورنالیست گردد کاری گیتی بساز، زی بی ژورنالیستی کار گردد دراز. آزاده هفته نامه های مستقل را آینه ملت نامیده است و گفته است آنها همواره از حادثه و رویدادهای کشور می نویسند و حقیقت ها را با ما آشکار می سازند. در موضوع درگیری ها در اصفهان احمد از سنگ پیتربورگ نامه نوشته گفته است که برخورد با پیروان گروه های تندرو از قبیل حرکت اسلامی ازبکستان باید شدید و گمانبران دائما تحت کنترل مقامات حفظ حقوق باشند. اما یک خواننده دیگر جانبداری برخورد شدید با گمانبران نیست و میگوید دولت باید برای زندگی مردم شرایط مساعد فراهم سازد تا کسی به چنین گروه های تندرو نپیوندد. امیرخان نیز بر این نظر است که راه اصلی مبارزه با تندروی فراهم سازی زندگی ارزنده در کشور بخصوص برای جوانان است. نفر دیگر اظهار حیرت کرده است که حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان کشوری که بیش از 95 درصد مردمش مسلمان است چی میجوید و چی میخواهد. در آخر از خوانندگان ارجمند برای ارائه نظرهایشان تشکر میکنیم و شنوندگان گرامی شما را هم به بحث های سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj میخوانیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با یک رویداد مهمی فرهنگی توجه شما رو جلب میکنیم شنونده عزیز. به هر حال به نظر من بسیار هواداران و دستاندرکاران ادبیات تاجیک تاریخ شناسان امروز رو فکر میکنم بی‌طرف نمیماند. با ابتکار و پشتیبانی مالی انستیتوت جامعه باز در تاجیکستان کتاب صدرالدین عینی نویسنده پژوهشگر و متفکر سرشناس تاجیک با نام نمونه ادبیات تاجیک پس از 80 سال با حروف کیریلی و با شماره 500 نسخه از چاپ برآمد. زحمت بچه‌ها به آماده کردن نمونه ادبیات تاجیک را فرزند کلونی و دانشمند معروف کمال عینی در طول چندین سال‌ها کشیده و همگی چند ماه پیش از وفاتش به دست چاپ سپرده است. روز جمعه در اتحاد نویسندگان تاجیکستان مراسم معرفی این کتاب با شرکت اهل علم و قلم تاجیک و منتقدان ادبی و تاریخ شناسان صورت گرفت. سفرگل عزیز، می‌دانم که شما در این مراسم شرکت داشتید و حالا خواهش می‌کنم با ما درباره تولد دوباره این تألیفات نادر بگویید.
واقعا هم این یک رویدادی مهم و مهمی فرهنگی و ادبی از خرامان. من این کتاب را در دست گرفتم و ورق زدم. نمونه ادبیات تاجیک از 420 صفحه عبارت بوده. در صفحه نخستین آن عکس معروف استاد صدرالدین عینی چاپ شده است که بعدی در زندان شاه 75 چاپ خوردنش آورده شده است. خواننده این صحنه را چون نمونه از مبارزه های خسته ناپذیر او و هم‌مسلکانش در راه بیداری ملی و خودشناسی ملت تاجیک در آغاز قرن بیستم قبول می کند. اکثر ادیبان و ادبیات شناسان در محفل معرفی تولد دوباره نمونه ادبیات تاجیک گردی هم آمده می گفتند که این تذکیره بهترین تلاش است اندر شناختی فرهنگ و تمدن ملی تاجیک. تحقیقات صدرالدین عینی نمونه های ادبیات را از ایجادیات شفاهی مردمی و شعرهای رودکی سر کرده تا آثار دانشمند معروف قرن 19 احمد دانش موردی مطالعه قرار داده است. محمد جان شکوری دانشمند معروف تاجیک اهمیت این کتاب را برای آموزش تاریخ و رشد زبان و ادبیات و فرهنگ تاجیک برای نسل های امروز و آینده تاجیک کم نظیر دانست و گفت:
نتیجه همین کوششی قهرمانانه همین نمونه ادبیات تاجیک است. موجودیت زبان تاجیکی، ادبیات تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، موجودیت خلق رو در طول هزار سال آخر اثبات کرد. و خودی استاد عینی گفته بود که بعد از چاپ شدن نمونه ادبیات تاجیک با لبی اون پانتورکستو مهر خاموشی زده شد، خاموش شدن، لیکن خاموشی اونها دیر دوام نکرد، باز اقباس کردند، با این نمونه ادبیات تاجیک بدنام کردند، اثر شاخ‌پرستی گفتند، چونکه اونجا بیجی میلیون آیت همی هست در این کتاب و با همین شعر سر شده است، با رودکی و با همین شعر رودکی. بنابراین گفتند این کتاب شاخ‌پرستی و این را سوزاندند.
گلرخسار شاعر شناخته تاجیک هم گفت: در سالهای خیلی حساس
استاد عینی بارها کوشش بود که در وقتی کتاب چاپ نشد این کتاب از من ببرن، این کتاب را بسوزانن یا که نیست کنن. استاد عینی برای این کتاب میترسید. وقتی که سالهای 37 وقتی که استاد عینی را میخواستن از بین ببردارن، میخواستن همه کتاب از بین بردارن، چون که این کتاب حجت نامه میشه گفت که سر قانون بنیاد زندگی ملت تاجیک نمونه میگوید که قانون نمونه ندارد. وقتی با سند مخصوص، وقتی که با مثلا حجت مخصوص استاد از دستخط ها، از قرن قرن ها موجودیت ملت تاجیک، وجود این ملت، فرهنگ این ملت و مقیمی بدن این ملت در آسیای مرکزی و دیگر ملت ها را با آسیای مرکزی اومدنشون را اثبات میکند، این با کی میفارد؟ البته نمیفارد. و من خیال میکنم که سبب چوب نشدن است که کم چوب شدنش آن همین چیز است. و خوشبختانه بگذار دو دونه چوب شود، اما برای من دو دونه این برابر 2 میلیون است. من گفتم با بوز میگم دولت تاجیکان، دولت امروزه تاجیکان، وقتی که دولت سامانی از بین رفت، دولت سامانی وجود نداشت، در دوران منقیتی ها بنیاد دولت تاجیکان را مشوا گفت که استاد صدرالدین عینی یا اونهای همصفای استاد صدرالدین عینی و همین کتابه که 400-500 صفحه گذاشته است. ما باید امروز خمونه بسیار خوشحال، خوشروز و خوشوقت احساس کنیم که میتونیم که همین کتابو به دست بگیریم. اما حکومت تاجیکستان باید این کتابو چاپ کند و چفیل که گفتم نه یک تن، نه یک دو، نه 100,000، بلکه 1.5-2 میلیون برای که ما از 7 میلیون گذشتیم و 60% مردم تاجیکستان جوانان و جوان این کتابو در خانه‌شون داشته باشن. و باز تکرار میکنم که اگر نخواهن خواندن مجبور شو کردن برکن.
و این خانم گلرخسار
شناخته‌ای؟
بله بله، بگید سفرگل، بگید، اینجا مشکلی تکنیکی اومد.
من همین رو میخواستم علاوه کنم. بعد از صحبتی که خانم گلرخسار کرد، او گفت که مثلا در خیلی سالهای حساس و پرخطری تشکلیابی جمهوری شوروی سوسیالیستی و تهدیدهای زیادی که به جان صدرالدین عینی بود، این کتاب پاسخی خیلی محکم و قطعی بود به دعواهای برخی از گروه‌های سیاسی خارجی که می‌خواستند زبان و تاریخ شعر تاجیکی را زیر سوال برند.
بله
بله درست است. تشکر به شما برای چنین یک خوشخبر سفرگل، واقعا هم رویداد مهمی ادبی و فرهنگی بود. و با همین خوشخبر نشی امروزه مجله شامگاهی ما هم به پایان میرسد. شنونده عزیز، تا این لحظه با شما من خیرمان بقازاده و همکارم سفرگل عالمی بودیم.
با امیدی تنسیاتی و روزگاری آبادی شما، شب بخیر و خدا نگهبانی شما باشد.
خدا حافظ.
شهر